از روی زیبایت کنم. ای عطر و نور تو امان، یک دم اگر یابم امان، وین جام بر لب مانده را مهمان لبهایت کنم. ای چشم تو شیشه عمر من، آغوش تو غربتم را وطن. بازی نکن با من و صحنه را، در پرده آخر آتش نزن. بر کوی و گذر گشتم که پیدایت کنم، اکنون که پیدا کردم بنشین تماشایت کنم. بنشین که با من هر نظر با چشم دل با چشم سر، لحظه خود را مستر از روی زیبایت کنم.
کمک های اولیه در شکستگی و آسیب های استخوانی. شکستگی همیشه به معنی دیده شدن استخوانی که از بدن بیرون زده نیست. گاهی فقط لمس دردناک، درد شدید، تورم یا ناتوانی در حرکت نشانه یک شکستگی است. در کمک‌های اولیه مهمترین کار جلوگیری از آسیب بیشتر است. قدم اول، مصدوم را آرام نگه دارید. اگر احتمال شکستگی وجود دارد از مصدوم بخواهید حرکت نکند. حرکت دادن بیدلیل می تواند آسیب عصبها، رگها و بافتهای اطراف را بیشتر کند. اگر حادثه در محل خطرناکی اتفاق نیفتاده، مصدوم را جابجا نکنید، مخصوصاً در آسیبهای گردن، کمر یا لگن. قدم دوم، ثابت نگه داشتن عضو. مهمترین اقدام در شکستگی ثابت نگه داشتن عضو آسیب دیده است. اگر آتل آماده ندارید نگران نباشید، می توانید از وسایل ساده مثل تکه چوب، مقوا، روزنامه لوله شده یا حتی یک مجله استفاده کنید. وسیله را در کنار عضو قرار دهید و با پارچه، روسری یا باند آن را ببندید. بستن عضو باید محکم باشد، اما نه آنقدر که جریان خون قطع شود. در شکستگی دست، حتی یک تکه پارچه می تواند به عنوان گردن آویز استفاده شود تا دست بی حرکت بماند. قدم سوم، مراقب خونریزی و تورم باشید. اگر زخم باز وجود دارد، ابتدا خونریزی را با فشار مستقیم کنترل کنید. اما اگر استخوان از پوست بیرون زده، هرگز سعی نکنید آن را به داخل برگردانید. برای کاهش درد و تورم، می توانید یک پارچه خنک روی محل قرار دهید. یخ را مستقیم روی پوست نگذارید. و چند اشتباه ممنوعه. هرگز سعی نکنید استخوان را جا بیندازید. عضو تغییر شکل داده را صاف نکنید. و از وادار کردن مصدوم به راه رفتن خودداری کنید. در صورت وجود این موارد فوراً با اورژانس تماس بگیرید. اگر درد شدید است، عضو تغییر شکل واضح دارد، بی‌حسی یا کبودی دیده می شود یا احتمال آسیب ستون فقرات وجود دارد. در شکستگی ها حتی با امکانات محدود هم می توان کمک مؤثری انجام داد. ثابت نگه داشتن عضو، جلوگیری از حرکت اضافی و حفظ آرامش مهمترین اصول کمک‌های اولیه در شکستگی هستند.
دقایق بسیار خوبی رو برای شما هموطنان شریف و نجیب و اصیل، شما ایرانیان سربلند، آرزو می‌کنم. ساعت 19:04 هست و ما همچنان با افتخار با برنامه روی موج گفتگو در خدمت شما هستیم و امیدوارم که فرصت همراهی با ادامه برنامه ها رو داشته باشید تا ساعت 22:10. اما مهمان عزیز دیگری پشت خط ارتباطی دارم، آقای دکتر سید مرتضی علوی، کارشناس مسائل سیاسی. سلام بر شما، خدا قوت، خوش آمدید.
سلام جناب اسدی عزیز، همینطور شنوندگان عزیز رادیو گفتگو، تسلیت هم عرض میکنم شهادت سبت نبی حضرت امام حسن مجتبی رو. در خدمتتون هستم برادر.
سپاسگزارم، خیلی ممنونم. آقای دکتر، در خصوص نظرسنجی هایی که جدیداً انجام شده اخیراً و اینکه افت بی سابقه محبوبیت ترامپ در نظرسنجی های جدید و اخیر، میخواییم که با شما صحبت بکنیم، تحلیل، تفسیر و نگاه عمیق‌تر رو با شما پیش میبریم در این خصوص.
سپاسگزارم از وقتی که در اختیار من گذاشتید.
سلامت باشین.
خب مردم عزیز، مستحضرن که ترامپ دو سال گذشته در انتخابات با یک شعار بسیار مهم وارد شد و با همین شعار هم تونست کاملا هریس رو شکست بده که من برگشتم به کاخ سفید، پایان تمامی جنگ های بی نتیجه و هزینه بر و کشتن سربازهای آمریکایی در نقاط دنیاست. و خیلی تلاش کرد که خودش رو مرد صلح نشون بده و در سال گذشته خیلی هم علاقمند بود که جایزه صلح نوبل صلح به دست بیاره و دائما هم سعی میکرد با دروغ سازی و با پروپاگاندا خودش رو مرد صلح نشان بده، هرچند که در طول عمو یک سال گذشته نه در غزه به موفقیت رسید، نه در پایان دادن به جنگ روسیه و اوکراین به نتیجه رسید و تازه یکی جبهه جدیدی هم در خاک مقدس کشور ما ایجاد کرد و اون فاجعه سیاسی در ونزوئلا هم رقم زد که تمامی دنیا متحیر این حجم از حماقت و رذالت در سطح هیئت حاکمه امریکا بوده و اون افتادن نقاب استعمارگرایانه اونا که قبلا هرچی سعی میکردن با کادو پیچی اینو به مردم دنیا عرضه بکنن، اما این بار دیگه در نهان داشتن، در عیان داشتن این کار رو انجام میدادن و دیگه هیچ چیز پنهانی نداشت. ماجرای جنگ اخیری هم که در 9 اسفند در خاک مقدس کشورمون شروع کرد که یک اتفاق بی سابقه بود. شنوندگان عزیز میدونن در طول 47 سال اخیر ایالات متحده در پشت تمامی بحران‌هایی که در این کشور بزرگ انجام شده بود، ایالات متحده بود. از تسلیح دولت بعث عراق که این کشتار 8 ساله رو در این کشور راه بندازه، تا حمایت از منافقین، تا ماجرای جنگ شهری دیما که به وفور اعتراف کرد که من اسلحه داده بودم و ارسال کرده بودم برای ناهم کردن کشور ایران و غسل آزا. ولی با وجود همه این اتفاقاتی که همیشه در هیئت حاکمه امریکا بوده و هیچ ربطی هم به دموکرات و جمهوری‌خواه نداشته و هر کسی هم که سکاندار بوده، استراتژی اولش بر هم زدن نظم این کشور و نابودی جمهوری اسلامی ایران بود، اما همگان از زمان کارتر که پیروزی انقلاب در زمان اون اتفاق افتاد تا بوش پسر که دیگه جنگ طلب تر رئیس جمهور در سالش که 47 ساله آمریکا بود، همگانشون یک ابایی داشتن از درگیری مستقیم با جمهوری اسلامی ایران، اون هم بخاطر تحلیل هایی که دستگاه اطلاعاتی و امنیتیشون نسبت به قدرت پنهان جمهوری اسلامی ایران و گروه های مقاومت حامی خون داشتن. و ترامپ در یک باطلاق خودش رو انداخت و در یک دامی افتاد که صهیونیست ها بیش از 20 ساله که برای رؤسای جمهور ایالات متحده پهن میکنن و همگان از زیرش فرار میکردن، مثل اوباما، مثل بایدن و حتی روز پسر، اما ترامپ به واسطه اون عقده خود کمبینی و اون مازوخیسم خاصی که در رفتار خودش در طول این سالها بروز داده، در یک تله افتاد که اون تله امروز تبدیل شده به آفتش. این تابوت های سربازای آمریکایی که از جنگ بی نتیجه و بی دلیلش با جمهوری اسلامی ایران براش ایجاد کرد، در این که نزدیک به 5 ماهه که به هیچ موفقیتی نرسیده، علی‌رغم تمام لفاظی ها و پروپاگاندایی که در رسانه ها کرده و دروغ هایی که گفته که دیگه رسانه های حتی دیگه خود جمهوری خواه هم دیگه باور نمی کنن دروغ هاشو. نمونه شی که از این خبرنگارهای معروف CNN چند روز پیش چون مثلا یه گزارش داده بود، مثلا 32 بار در طول این چند ماه گفته من نیروی دریایی ایران رو نابود کردم، بله. اما در گفتن تنگی هرمز عاجزه.
دقیقاً
واقعیت هایی که داره بیان میکنه با اون چیزی که در کف میدانه کاملا متضاده و این خب طبیعتا نشونه شده آرای مردمیش میذاره در بین مردم. گران شدن بنزین که الان دوباره یه چند روزی داشت به واسطه تفاهم‌نامه یه خورده سیل نزولی داشت، الان مجددا یه روز در اخبار داشتیم که در ایالات‌های بزرگ امریکا بنزین دوباره نسل سعودی پیدا کرده. کشته هایی که الان در چند روز اخیر در پایگاه های اردن و کویت و بحرین از سربازهای آمریکایی داره گرفته میشه و تابوت هایی که داره برمیگرده که یکی از خطوط قرمز مردم آمریکا است، مردم آمریکایی که خسته و خشمگینن از دو جنگ وحشتناک کشنده و بی سابقه افغانستان و عراق و هزاران کشته ای که برای اون کشور به ارمغان آورد. و امروز وقتی خسته از اون ماجرا هستن، امروز دارن سیاست های ترامپ رو میبینن که وارد یک جنگی شده که عملا دیگه همه دنیا فهمیدن ایالات متحده رو تبدیل کرده به ایالات متحده اسرائیل و فقط بقای اسرائیل داره حدی نمیده و خسارت میده و اسرائیل هم در منفورترین حالت ممکنه در دنیا در تمام نظرسنجی ها جنایاتی که در طول دو سال و نیم اخیر در غزه، لبنان و همین کار که مقدس جمهوری اسلامی ایران انجام داده طبیعتا اثرگذارش رو بر ترامپ گذاشت و این سقوط تاریخی ترامپ باز هم ادامه دار خواهد بود و مطمئنا همونطور که رهبر شهیدمون قبلا این پیش بینی رو کرده بودن، ترامپ و ایادیش در باتلاقی که به خاطر ظلم به این مردم و مردمی که 47 سال زیر شدیدترین و ناجوان مردانه ترین تحریم های تاریخ بودن اما دم نزدن. من در خیلی سخنرانی میادین هم میگم جناب اسدی، 47 سال ما رو ناجوان مردانه تحریم کردن در حدی که حتی پانسمان بیمار پروانه‌ای برای ما نمی اومد. بار ماه تنگه هرمز رو بستیم، نزدیک الان داره به 5 ماه میشه تنگه هرمز رو تازه کامل نبستیم، هوشمندانه فقط مدیریتش کردیم که دشمنانمون نتونن از خاک ما استفاده بکنن. نصف دنیا در بحران فرو رفته، هم بحران انرژی در دنیا ایجاد شده، هم بحران کود ایجاد شده، هم بحران بسیاری از مایحتاج عمومی مردم ایجاد شده و امروز ظاهرا دنیا که داره متوجه میشه که با مردم مظلوم اما مقتدر این کشور چه ظلمی کردن و مطمئن است ترامپ به واسطه این بحران و این آتشی که بی دلیل و بی جهت ایجاد کرد و خون کودکان عزیز مینا، خون سربازان دلیر ناب دنا که این شبه انسان، چون واقعا حیب انسان بر این موجود با هم گذاشتن، در کمال وقاحت و قصاوت اومد مصاحبه کرد و گفت میتونستیم ناب را از کار بندازیم اما برای لذت کشتیم، کشتنش لذت بخشتر بود برامون. و اون جنایت بیت رهبری که رهبر یک کشور را اصلا فارغ از هر مسئله کشتن یک رهبر یک کشور، اون هم به همراه اعضای خانوادهش و فرماندهان آلتاش در ثانیه صفر جنگ به صورت غافلگیری برخلاف تمامی کنوانسیون ها و قوانینیه که این حیوانات در طول این سالها غربی ها سعی کردن در دنیا تحمیل کنند و تمام این خطوط قرمز رو این شخص رد کرد و مطمئنا اون خونها دامن این قصر رو بیشتر خواهد گرفت و مطمئن باشید که این افول و نزول بیشتر خواهد بود و ترامپ انشالله هم طبق ما پیشبینیه که آقای شهید ما داشتن دورش هم نخواهد دید و مطمئنا همون پس انتقام و اون بالا سر رسیدن یک شیعه و یک مسلمانی که ارزش‌هاش تو این شده در طول سالها انشالله اتفاق خواهد افتاد و اون روز میمون دور نخواهد بود و مردم اون حتما روز خواهد دید و اون روز مطمئنا از ته دل همونطور که در واقع واقعه تاریخی هم داره جناب اسدی سمایی که اون سر ابن زیاد رو برای حضرت زین‌العابدین در مدینه بردن، تازه حضرت زین‌العابدین بعد از چندین سال از عزای پدر بزرگوارشون در اومدن و خندیدن لبخند به لبخندشون، مطمئنا روزی که خبر فقط شدن این شیطان بوده و که دنیا پخش بشه مطمئنا روز خواهد بود که همه ما از عزای کودکان عزیز میناب که همه امروز دوباره یک تشییع دوباره داشتن و واقعا دنیا رو تکان داد مظلومیت و معصومیت این کودکان.
بله، بسیار سپاسگزارم دکتر علوی، خیلی جامع اشاره کردید و خب بحث سیاست خارجی به ویژه پرونده ایران و جنگ‌های منطقه هم از عوامل بسیار مهمی بوده در کاهش محبوبیت ترامپ و بسیار از شما سپاسگزارم. تا سلامی دیگر، خداحافظتون باشه.
سپاسگزارم از وقتی در من قرار دادین. تماس دعا، خداحافظ.
یا علی مدد، خداحافظ.
یک تغییر کوچک خلاق یا تجربه مفید و شخصیتون، ایده های کاربردیتون رو برای مصرف بهینه در زندگی رو با ما و 90 میلیون ایرانی در میان بگذارید. یک تغییر کوچک. کاری از شبکه رادیویی گفتگو.
سلام دوستان خلاق و همراه، خوش اومدین به دنیای تغییرات کوچک در کمتر از 5 دقیقه، جایی که قدم‌های کوچک من و شما مسیرهای بزرگ آینده رو می‌سازه.
بسم الله الرحمن الرحیم. با عرض سلام و خدا قوت، من یه خانم خونه دارم، میخواستم چند تا مطلب در ارتباط با صرفه‌جویی و مصرف بهینه خدمتون ارائه کنم که هم به دستور اسلام عمل کرده و هم به اقتصاد کشور و خانواده کمک کرده باشم. برای صرفه‌جویی در مصرف گاز، وقتی ظرف رو از روی اجاق گاز برمیدارم، بلافاصله شیر گاز رو میبندم که یه کمکی کرده باشم برای صرفه‌جویی در مصرف گاز. برای پختن غذا هم سعی میکنم اول اینکه به میزان مصرفمون غذا درست کنم. اگه یه موقع هم اضافه بیاد اونو بسته‌بندی میکنم میذارم تو فریزر برای یه موقع دیگه.
زیاده روی غرور کاذب ایجاد می کند.
از اسراف اجتناب کنید. اسراف در آب، اسراف در نان، اسراف در گاز، اسراف در بنزین، اسراف در ارزاق و خوراکی ها و ارزاق روزانه که از مهمترین خطرها و ضررها برای کشور و برای خانواده ها اسراف در این هاست. و اگر اسراف نباشه، اگر در واقع دور ریختن این عوامل لازم زندگی، این نیازهای ضروری زندگی نباشه، بلا شک اوضاع کشور خیلی بهتر از این خواهد بود.
Oh, کجا، عشق از کجا.
وقت بخیر همراهان عزیز، خیلی ممنونم که کنارمون هستید. سپاسگزارم از همراهیتون. از رادیو گفتگو صدامون رو میشنوید.
الگوی مصرف از نگاه قرآن.
بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام، ادب و احترام حضور عزیزان شنونده. در خدمت شما هستیم و در خدمت حجت الاسلام دکتر محمد حسین شهبازی، استاد حضور دانشگاه، با موضوع مصرف بهینه. آقای شهبازی سلام، خیلی خوش آمدید.
بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علی المهدی الذی وعد الله به الامم. سلام عرض میکنم منم خدمت شما جناب قصری زاده. انشالله که جلسه دیگری خدا به ما توفیق بده که بر سر سفره قرآن مهمان باشیم
انشالله.
ما مصادیقی رو نقل کردیم و تا حدودی نقد کردیم و توضیح دادیم از منظر قرآن که در زندگی ما بیشتر کاربرد داره.
درست.
یه نکته بسیار حائز اهمیت اینه که خب گفتیم مسلمان باید زندگی میان رو داشته باشه. قرآن فرمود کذالک جعلناکم امتا وسطا، شما یک امت میان روی، یعنی نه افراد نه تفرید. این میان روی فقط در مسائل دنیوی نیست، یعنی در مسائل عبادی که مقدمه است برای آخرت من، تو این مسائل هم ما باید میان رو باشیم. که الان من صلاح دیدم یه جلسه هم به این بپردازیم، یعنی ما گاهی اوقات افراد عظیم ورم داریم، یعنی تو عبادت زیاده روی میکنه در حدی که دیگه مذمومه. حالا آیات و روایاتش رو اشاره خواهیم کرد.
بحث رهبانیت پیش میاد که
احسنت، که پیامبر فرمود لا رهبانیت فی الاسلام، لا رهبانیت، حالا صحیح تره.
بله.
که در قرآن هم آمده که خدا مذمت میکنه. روایتی که اشاره کردیم در جلسات گذشته که فرمودند کسی از ما نیست اگر دنیاشو به خاطر آخرتش رها کنه و دیگری هم اگر آخرتش رو به خاطر دنیاش رها کنه. من با مثال انفاق حالا صحبت میکنم، چون انفاق بحث اقتصادی هم توش مطرحه، یه جورای بحث مالی هم هست، وگرنه در تمام عبادات دیگه این مسئله مطرح هست. انفاق یعنی چی؟ یعنی من مالی را در راه خدا میبخشم. حالا انفاق غیر مالی هم داریم، ولی دیگه آن چیزی که به ذهن میاد مسئله مالیه، برای رفع نیازهای دیگران. این مفهوم کلن با اسراف و تجملگرایی در تضاده. اگر من واقعا بخوام به این اصل قرآنی عمل کنم، این یکی از راهکارهای قرآن برای تعادل اقتصادی در جامعه است. تعبیر قرآن کیلا یکون دولتن بین الاغنیا منکم، خدا نمیخواد این سرمایه بین اغنیا دست به دست بچرخه، اتفاقی که متاسفانه خب در جوامع غربی خیلی شدید میفته. تو جوامع ما هم تحت تاثیر تعالیم غربی داره این اتفاق بعضی جاها میفته، یعنی پولدار پولدارتر میشه، فقیر داره فقیرتر میشه، شکاف طبقاتی داره،
در حالی که این نباید باشد، قطعاً نباید باشد مال باشه بین همه افراد.
دقیقاً این صریح قرآن کریمه. خب آیات انفاق رو من دیگه ازش عبور میکنم، مرور نمیکنم، آیات فراوانی در بحث انفاق داریم، اما تو همین موضوع الهی هم باید میانه روی و اعتدال داشته باشیم. آیه 67 سوره فرقان که جز مهمترین آیات میانه روی است، که حالا من در جنبندی عرضم شاید بگم از مهمترین آیاتی که پیام قرآن راجع به زندگی است، میفرماید بنده های خوب خدا کسانی هستند که اذا انفقو، جایی که دارن انفاق میکنن، لم یسرفو، اسراف نمیکنه، و لم یقترو، خسیس بازی هم در نمیاره، بخلم به خرج نمیده، و کان بین ذالک قواما، بین اسراف و بخل میانه روست.
آدرس آیه هم بفرمایید.
آیه 67 سوره مبارکه فرقان.
فرقان.
آیه 29 سوره مبارکه اسراء، آیه مشهوری است، ولا تجعل یدک مغلولة الی عنقک، میگه دستت رو به گردنت بخیلانه زنجیر نکن. کنار از این که دیدی میگن آب دست کسی نمیچه، که میگن یه جوری دستو بستی از این دستت باز نمیشه که به کسی کمک کنه.
ولا تبسط ها کلل،
نقطه مقابلش میشه اسراف، ولا تبسط ها کلل بستی، یه هرچی داری هم که نده بره. اگر این کار رو بکنی میدونی نتیجهش میشه هر دوتای اینا، یعنی افراط و تفریط حتی تو انفاق. فتقعد ملومن محسورا، ملوم یعنی در خور ملامت، محصول حسرت میخوره، هرچی پول داری دادی رفت راه خدا. ما در عبادت هم داریم، حالا گفتیم عبادت، پیامبر و امیر المومنین هر دو ازشون نقل شده که آقا اوقاتتو تقسیم کن، حالا تو برخی روایت فرموده 3 قسمت، برخی رو فرموده 4 قسمت، یه بخششو عبادت کن، یه بخششو در محضر عالم دینی برو، یه بخششو بذار برای لذتهای حلال. یعنی افتخار نیست که یه مومنی بیاد بگه آجا من به هیچ عنوان نه استخ میرم، نه باشگاه میرم، نه تفریح میرم، میام. خب تو کم کم اینجوری بره موتور میسوزونی، اینجوری بخوای تخت گاز بری. و من دیدم همچین آدمایی را متاسفانه. آمد خدمت پیامبر، خانومی گفت از وقتی شما گفتی که اعتکاف ثواب داره، شوهر ما دیگه کلا رفته تو مسجد معتکف شده، خونه نمیاد. منم نیازایی دارم، نیاز عاطفی دارم، بالاخره اصلا نیست تو خونه، بچه داره، واسه انگار نه انگار پدر دارم. میگه پیامبر انقدر عصبانی شد، عبا یه طرفش از دوشش افتاد رو زمین کشیده میشد. رفت حضرت خطبه خوان با همین مضمون، آقا من گفتم آخرت رو به خاطر دنیا رها نکن، ولی از ما نیستی که دنیا رو به خاطر آخرتم رها نکن، دنیا آخرت، من پیامبر شماست، من زن میگیرم، من فرزند دارم، من لذت حلال دارم، من با خانوادم خلوت میکنم. پس این نکته مهمه،
لذا تو این دعای قرآنی دیگه ربنا آتنا فی دنیا حسنه و فی الآخرة
احسن، به دنیا دل بسته نشو، دنیا رو از راه حرام نرو، به آخرتت هم برس، آخرت رو به خاطر دنیا ترک نکن. برخی مؤمنین از اون وره بوم میفتن. چند تا نمونه کاربردی بگم تو این ثانیه های پایانی
ممنون.
که بله. خدمت شما هستیم. تو بحث زکات و خمس، آقا پرداخت واجبات مالی که بر اساس تعادل اقتصادی در جامعه است، ولی این خمس و زکاتی که میدیم میزانش هم خدا مشخص کرده، یعنی بله تا یه حدی بیشتر مستحبه، ولی به شرط اینکه خودت به مشکل بر نخوری. صدقات مستحبی که حالا جمع میکنن جوری نباشه که تو سهم مثلا ازدواج فرزندتو بگی من رفتم به خیریه کمک کردم، آقا فرزندتو هم واجب و نفقه است، او نفقش واجب است، انفاق جای دیگه مستحب است. انفاق در خانواده هم میشه تأمین نیازهای خانواده به بهترین وجه، نه اسراف نه سختگیری.
همینطوره. تشکر از شما آقای دکتر محمد حسین شهبازی، استفاده کردیم از بیاناتتون با موضوع انفاق بود که باید به جا باشد در زندگیمون، زیاده حد خرج نکنیم، درست میگم؟
هم انفاق هم همه عبادات، یعنی ما در عبادات هم باید میانه رو باشیم. این میانه رو فقط در دنیا نیست، در آخرت طلبی هم میانه روی باید باشه.
همینطور.
چون اگر در آخرت طلبی ما تون روی کنیم، کم کم اصل نشاط عبادت رو از دست میدیم، دیگه واجباتمون هم حال نداریم انجام بدیم.
اصل قضیه رو از دست.
اصل قضیه رو از دست.
از شما عزیزان شنوندم خیلی ممنون هستم. همتون رو به خداوند بزرگ میسپارم. خدا نگهدار. التماس دعا.